بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل محمد و عجل فرج محمد و عجل فرج. عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنید. بعد از مقدماتی که گذشت، چون جلسه آخری است که در محضر شما هستم و از همه حلالیت میطلبم با این حدود 2 ساعتی که از عمر شما رو صرف عرایزم کردم، امیدوارم انشاءالله که نیت خیر شما برای شما عبادت و رشد به همراه داشته باشه و وبال برگردن من نباشه. چون فرصت نیست، آنچه گذشت و خیلی زود میرم سر اصلش که سیر بحث به یه جای اولیهی برسه. عرض کردیم که اگر معاویه مقابل امیرالمومنین قرار بگیره، اگر دشمن مقابل اهل بیت قرار بگیره، 2 تا کارو خیلی مایله که جبهه مسلمین انجام بدن. یکیش رفتار شبیهه که این یه قدری توضیح دادیم، بگم اونو تکرار نمی کنم. خیلی جای بحث داشت فراوان، مخصوصا این که در روزگار خودمون ما چون هی فراموش می کنیم که نصرت الهی چیست، پیروزی چیست، شبیه می شویم در رفتار، در تعامل، در حب و بغض، توسعه بغض، تزیغ حب، دایره دوستان رو هی کم می کنیم. اونی که فرموده جذب حد اکثری رو مبانی دینی فرموده، نه چون مثلا حاکم سیاست مداره این حرف رو زده باشه. توسعه محبت، تزریق بغض، محدود کردن دشمن به دشمن اصلی، تا می توانیم نسبت به دیگران با تفاوت‌های فکری که داریم نه در اندیشه، در تعامل تسامح کنیم، اینا جز واضحات مکتب ماست. ما جز با دشمن اصلی در جنگ و ستیز نیستیم. علت این که وحدت و این حرفا رو هم مطرح میکنن همینه، ما با دیگران تفاوت داریم ولی در جنگ نیستیم. اگر هم حرفی روی مثلا 1400 سال پیش داریم، کسی از معاصران رو مقصر نمیدونیم، بلکه اونها رو هم محصول مشکلاتی میدونیم که به اونها نگاه برادرانه یا استضعافی چه بسا داشته باشیم، که اونا از ما بیشتر آسیب دیدن. ما اقلن مثلا یه نگاه جدی به حضرت زهرا سلام الله علیها برامون مونده، اونا از اینم محروم شدن، به یه صرف محبت اندکی رسیدن. اتفاقا باید بریم اینها رو هم به دامن حضرت زهرا برگردونیم. با کسی ما دشمنی نداریم. منطق دین این نیست که به راحتی بی خودی توسعه بدیم دشمن را، توسعه بدیم دیگری را، ولی ما این رفتار رو داریم. ما این رفتار رو داریم. این از اشتباهات فاحش ماست. حالا بخوام وارد مسائل عینی بشم، وقت امروز میره. بسیاری از این گروه هایی که امروز آسیب زننده به جامعه هستن، اینا محصول رفتار خود ما هستن، آینه ی رفتار ما هستن. بعضی از آدم های با نفوذی که خطای فاحش امروز دارن، ما زمینه ساز رفتارشون هستیم. خلاصه یکی از کارهایی که معاویه دوست داره ما انجام بدیم شبیه سازیه. در شبیه سازی دیگه حق و باطل گم میشه. این یه مثال رو بزنم، خیلی بحث داره. اون قسمت دومشم امروز که روز آخره عرض کنم. وقتی شنیدن که عایشه رو دارن میبرن جمل، ابن عباس و چند نفر اومدن به امیرالمومنین گفتن ام سلمه رو هم شما ببر، این به اون در، این همسر به اون همسر. از اصلا من این کار نمی کنم. اگر این اتفاق می افتاد کلی ابهام برطرف می شد. ابن عباس و امثال هم در قالب نصرت حق، نصرت دولت اسلامی، کدوم دولت اسلامی تر؟ دولت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، خیلی مبرر و موجه و توجیه کننده خوبیه. آقا شما ام سلمه رو ببر، امر ولایی هم که داری، عصمت هم داری، ولایت تکوینی هم که داری، کاری نداره برای شما که هر چیزی خط قرمز نیم. نه، حتی اون مسلمه گرا داد، گفتش که اگر امر پیغمبر نبود به واسطه اون آیه قرآن کریم که وقرن فی بیوت کنه، من در رکاب شما سربازی می کردم، ولی فعلا پسرم عمر ابن ابی سلمه رو تقدیم میکنه. شاید این رائحه رو داشت که خب شما امر کنی مبرره. حضرت تشکر کردن، فرمودن بله پیغمبر فرموده که بانوان من در خانه بمونن، ما این کار رو نمی کنیم، ما شبیه سازی نمی کنیم، این کار رو ما زیاد انجام میدیم، فکر میکنیم یه جای دستگیری پیدا کردیم دو تا چک رسانه‌ای بزنیم بردیم باختیم، چون دیگه معلوم نیست که کی حق کی باطل، عدول کردیم از خط قرمزمون. معاویه از خط قرمزاشو ممکنه توسعه بده، تزریق کنه به منافعش، فقط بنده شناوره. امیرالمومنین اینطوری نیست، خیلی از منافع و مزار باعث نمیشه خطوط قرمزش تغییر کنه. بخش دوم اینه که او میخواد ما رو خسته کنه. خسته کنه. خسته کردن باعث عقبگرد میشه. با رفقاتون تشریف میبرید، مثلا فرض کنید کوه، ایستگاه یک صابونه رو میزنیم و ایستگاه دو هم دیگه میگیم دیگه ما وظیفمون انجام دادیم. غرض آقا خلاصه انما الاعمال بالنیات، و چهار قدم را بریم خسته میشیم، رسیدن به قله کم رنگ میشه، این بری بسته دیگه، خسته میشه. خسته شدن پشیمانی عملی به همراه داره، مثل اون جهل عملی عمدی که عرض کردی. موضوع صفین رو من توضیح اندک میدم، خیلی بحثش گسترده است، چون تحلیل خود حضرته. فرمود همه چیز خوب پیش میرفت، درسته که عایشه رفت جمل، تله و زبیر چه کردن، مردم کشته شدن، درگیری شد، شام الان دست معاویه است، اما همه چیز خوب پیش میرفت. یعنی در مجموع این کشتی داشت درست حرکت میکرد، حرکت عمومی کلیمون به مسیر درست بود، حتی نهکت کمول حرب، تا جنگ شما رو خسته کرد. جنگ شما رو خسته کرد، تا قبل از این بعضی از افراد داخل لشکر امیرالمومنین راجب خلیفه کشته شده نسبت کفر میدادن. نمیگم امیرالمومنین نسبت میداد، میخوام ببینی این آدما بعدن از چی تجدید نظر کردن، اینا چیش به چی ابهام داشت. اینها میگفتن اگر کسی بگه چه کسی او را کشته، کل لشکر میگیم ما هم جز قتله هستیم. انگار بگن آقا مثلا چه کسی آشغال ریخته اینجا، یا همه بگن خب بند خدا چیزی نمیتونه بگه که، باید با 10,000 نفر که کاری نمیشه کرد. 40 روز محاصره بود خلیفه و اینا تو مدینه بودن، هیچ به قول آیت الله جوادی هیچ یعنی هیچ دفاعی نکردن، راضی بودن به مرگ او و دیده بودن امیرالمومنین توی قتل کاری نیست، اصلا امیرالمومنین رو بیرون کرده بودن از مدینه، تو باغهای بیرون شهر زندگی میکرد، دیده بودن وقتی او یه نفر اومد بیرون از مچش خون میچکید، گفت طلحه کجاست، کارشو ساختیم، خنجر دستش بود، اینا دیده بودن مردم. عایشه که مثلا یه خورده راجب عثمان حرف میزد، ام سلمه بهش پیغام داد کنته بالامس تشهدین علیه بالکفر ولیوم تقول امیرالمؤمنین، دیروز میگفتی کافره، امروز میگه امیرالمؤمنینه. یعنی جامعه میفهمید چه خبره، مخصوصا کوفیان که به شدت ضد بنی امیه بودن، کوفیان به خاطر قبیله هم ضد بنی امیه بودن. مثل فرض کن طرف آبی و قرمزه، اگر خیلی پررنگ متعصب باشه، طلبم که بشه خیلی آدمه، ما از رفقامون هستی آدمی که کلن حرف لغو نمیزنه، حرف گزاف نمیزنه، ساکته، همش سرش پایین، خیلی مؤدبه. از این هاست که انقدر پاستوریز است که مثلا تا 2 سال تاریخ انقضاش عقب افتاده اینطوری، ولی استقلالیه. کافیه شما یه جمله راجع به استقلال بگی، تمام اون هیبت اخلاقی میره زیر پاش و او دفاع میکن. یعنی اون حب و بغض قدیمی بچگیاش که خیلی اهل فوتبال بوده، حالا هم که غریب الاجتهاد و خیلی اخلاقی، خودشو کنترل میکنه مادامی که به اون به او خلاصه. ما اصلا جلوش از عدد 6 استفاده نمیکنیم. از لاک خودش میاد بیرون. تغییر واضح داره. کوفیان در بغض شدیدشون نسبت به شامیان که اینا عربهای یمانی هن، اونا عربهای حجازی هن، بنی امیه، یه رقابت گسترده داشتن، رقابت تجاری داشتن از قبل از اسلام، این بود تو خونشون. و در اسلام هم میگفتن تمام فتوحات با ما بوده، کار کردن ما، خوردن اینها، یه مسئله بدی هست نمیشه گفت، ما جنگ و جهاد و کشته و شهید همش مال ماست، فرمانداری و استانداری و بیت المال و قضاوت مال اونا. احساس میکنن حقشون خورده شده، حق ما رو خوردن، لذا اینا میل به جنگ با شام داشتن، برخلاف بصره که جنگ جمل شد میل نداشتن، براشون سنگین بود که با عایشه و طلحه و زبیر بجنگن، ولی با اونا میل داشتن. هم از نظر گروهی میل داشتن، بعدن هم که عده از اینا خوارج شدن با هر کس میخواستن بیعت کنن به شرط جنگ با شام بیعت میکردن. آمدن بعدن به امام حسن گفتن اگر با معاویه می جنگی باید بیعت میکنم، که حضرت نپذیرفت. بعد دوباره یه مدتی که گذشت، 2 ماه که گذشتن، حضرت لشکر داره آماده میکنه با معاویه به جنگی، آمدن بیعت کردن، دیدن نه، اونی که میخوایم داره اتفاق میفته. امیرالمومنین هم تکفیر میکردن نعوذ بالله، ولی میگفتن دشمن اصلی معاویه است. بر همین به معاویه نمیگفتن توبه کن با تو بپیوندیم با علی بجنگیم، میمدن به امیرالمومنین گفتن تو یه استغفار کن به تو بپیوندیم با معاویه دشمن اصلی. در نگاه خوارج، خوارج همیشه مو دماغ بنی امیه بودن. یه جاهایی شیعیان رو خلاصه به کار گرفتن بنی امیه که رفتن خوارج رو بزنن. حالا من خودش داستان مفصلیه، مال سال 43. یعنی همیشه ضد بنی امیه بودن. شرط مشروعیت یه حکومت دشمنی با بنی امیه بوده، جنگ با بنی امیه بوده. یعنی اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه اول صفین میگفت شام رو میدیم به معاویه، اینا میکشتن حضرت به عنوان خائن به اسلام. چی شد که یهو گفتن وایسیم ببینیم حق با کیه؟ اینا وارد جنگ که شدن، جنگی که امیرالمؤمنین داشت با جنگ آدم‌های قبل از امیرالمؤمنین فرق داشت. قبلی‌ها اصلا یکی از روش‌های اداره اجتماع بود جنگ. عبدالله ابن عامر پسر دایی عثمان بود، 16 سالش اینا بود، حاکم بصره شد. مثلا شما فرض کنید که اصلویه رو بدن به پسرخاله وزیر 15 ساله. حرف میشه، یعنی جامعه سر صدا می‌کنه دیگه. مثلا 16 سالش حاکم بصره. عثمان گفت خیلی اینا پشت سر من حرف میزنن. گفتش بفرستشون فتوحات یشغل و هم انک. جنگ که بفرستی هم فال هم تماشا. جنگ حواس آدم رو پرت میکنه. جنگ حساسه. حواست پرت میشه کشته میشی. هر روز یه خبره. گرفتیم بردیم فلانی کشته شد فلانی رو کشتیم. غنایم هم که داره. کنیز هم که داره. هم فال هم تماشا برای اونا. یشغل و هم انک عبارتش اینه. اینا دیگه فارغ از تو میشن و فارغ شدن. بس برن بجنگن. امیرالمومنین صلوات الله علیه اون شیوه رو قبول نداشت. لذا به حکومت رسید اول حقوق نظامی‌ها رو افزایش داد، چون میدونست درآمدهای جانبی جنگ کم میشه. اینا آماده شدن، با قدرت جنگیدن. جمعیتشون کمتر از سپاه شام بود، ولی پیروزی نظامی عمدتاً 80% اوقات مال سپاه حضرت بود. ولی غنیمت به کار نبود. جنگ به جای اصلی که رسید، یه اتفاق نادری افتاد در جنگ صفین. عرب ها اینطوری بودن، در سوریه هم اونایی که سوریه رفتن بپرسید اینطوریه، مثلا در یه خانه سه تا پسر با یه پدر، یه پدر و یه پسر جزء ارتشیان، دو تا جزء مثلا آزادی خواهان، آزاد جبهه آزادی بخش سوریه. روزا به هم تیر مینداختن، چهار بعد از ظهر تعطیل میکردن، قلیون و نوبتی بار میذاشتن تو خونه، با هم غذا میخورن، با هم بودن، فردا صبح هم دوباره تیراندازی بود. کلا خیلی حال و حوصله، یعنی وسعت کم همتیشون باعث میشه که خیلی حال کار 24 ساعته نداشته باشن اونا. اینا قاعده شون این بود، صبح که خواب بلند میشدن بعد از صبحانه و بعد از نماز و صبحانه یه قدری تیر مینداختن، موقع اذان ظهر تعطیل میکردن نماز و نهار، یه دو ساعت هم بعد از ظهر میجنگیدن، دوباره نزدیک غروب تعطیل میکردن. از اون طرف هم قبلش تو اون صد روز، هم گاهی بعدش اگر آشنا داشت اون طرف میومدیم توی این سنگر غذا میخورد. اون که شنیدید ابو هریره نماز پشت سر امیرالمومنین میخوند، نهار پشت سر معاویه میخورد، بشکن شیخ المضیره، کتاب داریم در این زمینه، مضیره میخورد. مضیره یعنی یه چیزی مثل مرصع پلو ما، غذایی که شیرین بود، عسل داشت، گوشتم داشت، یعنی یه غذای گوشتی شیرین بود، یه جور سلطنتی طور بود. خلاصه اونو به نون خشک امیرالمومنین ترجیح میداد. میتونستن رفت آمد کنن با هم، بعض قبیله خاندان نصفشون ور بود نصفش این ور، گاهی اینا با هم مشکلی نداشتن، رفت آمد میکردن. جنگ اینقدر طولانی نبود، یه جا معمولا هم کل لشکر با کل لشکر نمیجنگید، یه پیش قراول مثلا 5000 تایی این طرف با 5000 تا از اون طرف درگیر میشدن، یه جورایی زورآزمایی بود. کلا عرب برخلاف این که خون ریز و خون خوار تلقی شده، جنگ عرب نه اخلاق عرب، اخلاق عرب گاهی وحشیگری داشت، جنگ عرب انسانی بود. خیلی اوقات یه روز دوتا سپاه وایستادن، یه نفر از این ور با یه نفر از اون ور، که شما اگر اوضاع تاریخشو ببینید دیدی اینا که گلف بازی میکنن، یکی این خلاصه چرخه رو هل میده، یکی کیفشو نگه میداره، یکی دامن آقا رو نگه میداره که این بینگی یه دونه بزنه، یه ده نفر اینجوری بود، یعنی یکی تیرا رو نگه میداشت، یکی خلاصه افسار اسب رو میگرف، خلاصه یکی ماساژور بود، یکی حوله بود باد بزنه. چرا؟ چون یه نفر نماینده یه لشکره، یه نفر نماینده یه لشکر، این دوتا با هم میجنگیدن، یکی پیروز میشد تا فردا، تا یکی از دو طرف بشکنه. دو نفر با هم بجنگی کشته بشه، این میگه آقا جنگ نکنیم، من مثلا 100,000 درهم جریمه میدم و بهتر بود. گاهی از این توسعه پیدا میکرد، یعنی خندق اینجوریه دیگه، اون همه جمعیت کفار عمرو بن عبدالعزیز خرد زمین رفتن، یعنی قاعده شون اینجوری بود که تا میشه دو تا سپاه نگورن تو هم، چون خیلی سخت میشه. گاهی هم 5000 تا 2000 تا یه تعدادی از این ور با یه تعدادی از اون ور میجنگیدن، دو طرف هم تماشا میکردن، تا یه بار دو بار سه بار معلوم بشه اقتدار کی بیشتره. بارها نگاه کنید امیرالمومنین معاویه رو دعوت به نبرد تن به تن کرده، بیا ما دو تا میجنگیم، بذار مسلمین الکی کشته نده. یه چند روز که اینجوری جنگیدن و تقریبا 70-80 درصد سپاه حضرت موفق میشد، گاهی هم اونا موفق میشدن، نبرد به جایی رسید که دوتا لشکر وارد درگیری شدن. مثلا فرض کنید دوتا 100,000 تا با هم توی یه منطقه رفتن تو هم، درگیری برای اولین بار 24 ساعته شد، یعنی جنگیدن شب شد دوباره اذان صبح شد، اینا توی درگیری با ایما اشاره نماز خوندن. اینایی که کشتی میگیرن دو تا سه دقیقه باد بزن چیکار کن، اگر سه دقیقه شما کشتی رو اضافه کنی، 10 دقیقه اضافه کن، 20 دقیقه اضافه کن، 30 دقیقه اضافه کنی، زمین گاز میگیرن دیگه، حال ندارن دیگه تکون بخورن. یعنی شما بگو آقا قهرمانیه، یه بار انداز دیگه، حال اینقدر زور زدن حال ندارن. اینا انقدر جنگیدن شمشیرها شکست، خب وقتی درگیری کوتاه بود شمشیرها رو اصلاح می‌کردن، تیز می‌کردن، نیزه‌ها رو دوباره سرشو می‌تراشیدن، نیزه‌ها شکست. سنگ پرت میکردن دیگه، سنگ جلو چشون دیگه حال نداشت سنگ بلند کنه، یه جایی هم دیگه رو گاز میگرفتن. یعنی که تاریخ میگم، شوخی نمیکنم، یعنی درگیری به حالت کشتی رسید دیگه، حالت حال موج دادن هم دیگه نه تمام شد. 24 ساعت شوخی نیست که، کشتی که نمیکشن هم دیگه رو، انقدر استرس داره اینجا میکشتن، درگیری تو هم دیگه بود. همینجا که جلو 10 نفرم ممکن بود یکی از پشت بزنه، 10 نفر از پشت حمله کنه، دیگه گاز هم نمیتونستن بگیرن. اینقدر آدم ریخ زمین که عدی اومد برگرده گفتش که هر جا پامو گذاشتم زمین نبود، همه جا نرم بود، یا رو کشته پا میذاشتم یا تو حلق کسی، میگو آخ، یعنی جانبازی مجروحی اینا بود. این رعب‌آور بود این صحنه، این درگیری گسترده. عدد کشته ها رو 70,000 60,000، من این اعداد رو تو تاریخ قوالش نیستم مفهوم داره، ولی وقتی میگن 60,000 کشته از دو طرف، 200 نیست، یعنی خیلی زیاد، حالا چقدر نمیدونم، 10,000 20,000 30,000، خیلی کشته بود. فقط قبیله همدان که خیلی سلحشورن و شجاعن، از شیعان امیرالمومنین، یهو اون شب اصلی که اینجوری 24 ساعت شد، بشن لیلة الحریر یا لیلة الحریر، به دو جهت دو تا معنا برداشت میکنه، گفت 800 تا جوون از قبیله ما، یه خانواده، یه تیره، یه طایفه، 800 تا کشته شدن. یهو ترسیدن، خسته هم شدن. آدمی که خسته شده، اونا که حالا کنکور خسته شدن، اینو کامل درک میکنن. 20 روز مونده به کنکور، بریده طرف. ما یه رفیقی داشتیم از یک سال و نیم مونده به کنکور، این از 5 صبح تو کتابخونه پارک شهر میومد به ما درس بخونه. این یک ماه و نیم مونده به کنکور خسته شد، دیگه تو پارک راه میرفت شعر حافظ میخوند، دیگه اصلا کلن حالاتش تغییر کرد، مشاعرش انگار سر جاش نبود. خسته که میشه میبره، وقتی میبره جا میزنه. این از روحی خیلی مهمه. خدا رحمت کنه شهید همت رو، تو ضربت متقابل اگر اشتباه نکنم یا تو همپای سائقه است. یه ویژگی این دوتا کتاب اینه که قصه نیست، بیسیمهای فرماندهی رو ضبط کردن، پیاده کردن تو خط مقدم، 20 روز تو خط مقدم هن. چند نفر آدم میان پیشش، میگن ما میخواییم بریم عقب، میگه ما ماشین نداریم، خط مقدمه. خط مقدمه یعنی چی؟ یعنی خونی، نجس، نماز بخون، بشو بشین، امکان تطهیر نیست دیگه. بعضی چیزا هست که گلاب بروتونه نمیتونم بگم. در به داغون، گفت آقا اینجا هر روز بچه‌های ما شهید میشن، ما هم دور از محضر شما به جدول اصابت کردیم، ما چند نفر، ما میخواییم بریم غسل کنیم، آخه شهید جنوب زشته، خسته شده بودن. گفت آقا جان تیمم کنید، جنگ خط فاصله است، من این ماشینا برای فقط بردن مجروحانه. انقدر ور رفتن اعصابشو خورد کردن، میگه به درک بگید اینا وایسن روحیه رو بیشتر خراب میکنن، بگو با هم آمبولانس اینا رو برگردونن. طرف اومده جنگیده، جنگ دیده، 63 سال هم تو جنگه، ولی الان دیگه به اینجاش رسیده، بریده. آدمی که خسته میشه از همه چیزش عدول میکنه، آدمی که خسته میشه ضعف اعتقادی داره، میگه ما برگردیم، میفهمه که میگه خب تو سالمی، تو برگردی ممکن اینجا یه خمپاره بزنن، دو نفر مجروح، من باید برگردم، دیگه ماشین ندارم، ولی این بریده دیگه. اون هم نگاه میکنه میبینه اینا روحیه لشکر رو خراب ممکنه بکنه، دیگه به هیچی انگار پایبند نیست، دنبال بهانه میگه. اونجا بهانه‌اش اینه که میخوام برم غسل کنم که شهید جنوب نباشم. آقا چه فرقی میکنه؟ شرط ورود به بهش نیست این چیزا که موجود، هر چی توضیح میده فایده نداره. بریدن توی جنگ با حضرت اینجوری شد، با معاویه دو سپاه بریدن، خسته شدن، جسم کم آورد، آماده نبودن. یهو بنی رئیس قبیله همدان گفت 800 تا ما کشته دادیم، نسلمون کنده شد، اصلا دیگه همدانی نداریم. براشون مهم بود اینا. یو اشعث بلند شد گفتش که الان که عرب با عرب می جنگه، حالا نگاه کنید عرب با عرب چیه؟ معاویه و علیه. عرب نسلش داره کنده میشه، چه کسی میخواد به مادران و همسران و شهدا حساب پس بده؟ تا قبل از این چیکار میکردین؟ الان چون خسته بودن گفتن آره کی میخواد حساب پس بده، یعنی انگیزه داشتن برای اتمام جنگ. من للایتام، کی میخواد حامی یتیمان باشه؟ اشعث پیازه‌هاش هم زیاد کرد، گفت روم و ایران، ایران مسلمون شده بودن بیچاره‌ها دیگه، جزء جبهه مسلم، روم و ایران میان عربی که از بین رفته رو بهش مسلط میشن، به جای حق و باطل، کفر و ایمان ادعای نژادی کرد، شد عرب و عجم، در حالی که عجم اینجا ایرانی ها مسلمون بودن، کاری نداشتن، خط رو عوض کرد. وقتی خسته بشن آدم ها دنبال بهانن برای اتمام. یهو گفتن که این وضع که ما میبینیم جنگ ادامه پیدا میکنه، جنگ ادامه پیدا کنه یا معاویه پیروز میشه که ما بیچاره ایم، یا علی پیروز میشه که چیز اضافی بیش از عدالت به ما نمیرسه، در حالی که 30 سال اخیر این حجازی ها حاکم بودن، بذاری چند سال هم ما شاه بشیم، حاکم بشیم، ما استاندار داشته باشیم، رئیس قوه قضاییه از ما باشه، اصلا برای چی جنگیدیم؟ اصلا ببینیم حق با کیه؟ اصلا شک نداشتن اینا، تا خودشون قبلش افتخار، یه روز امیرالمومنین فرمود که از من میخوان قاتلان عثمان رو معرفی کنم، کی قاتل؟ همه گفتن ما. چند هزار نفر، مثلا 40,000 نفر. حالا چی شد؟ حالا یقه کیو میخواد بهت بگیری؟ معاویه چه تحفه‌ای بوده؟ اونم تو اون 40 روزی که معاصره بوده، اونم لشکرش رو بیرون شام نگه داشت، نیومد کمک. اون چی شد؟ اون وسط یهو صاحب عزا شد. چون خسته بودن میخواستن جنگ تموم بشه یه جور. هم جنگ تموم بشه، هم یه نفعی توش بود. نفع چیه؟ شاید در این حکمیت یهو قدرت سیاسی مال ما شد. لذا وقتی گفتن برگردیم به کتاب خدا، دو نفر نماینده لازمه. معاویه گفت امرآس. گفتن خب امرآس مذریه، قرشیه. این ور چی؟ همون نگاه اشعث. امیرالمومنین فرمود که ابن عباس. گفتن ابن عباس هم مذریه، قرشیه. دو نفر، دو تا فرمانده دو سپاه با هم جنگیدن، اینا تو یه جبهن؟ گفتن نه، اینا جفتشون قرشی هن. لا یحکم و فین المذریان، نمیشه که دو تا مذری، یکیش باید یمنی باشه. سپاه امیرالمومنین همه یمنی هن، بالای 95%. عرب کوفه یمانی تبارن. گفتن یه یمنی هم، مسئله حق و باطل رفت، مگه شما نمیخواست این حق با کیه؟ علی یا معاویه؟ رفت به این که عدنانی و قحطانی. یه اون ور برای اونا دیگه تو این لحظه‌ای که منفعت طلبن، امرآس با امیرالمومنین، معاویه با ابن عباس، مالک اشتر با دیگه فرق نمیکنه، شما قرشی هستی. حضرت فرمود خب مالک. گفتن که مالک هم متهمه، هم مالک مثل توه. نمیگفتن امیرالمومنین ظالمه، اینا فراتر از عدل میخواست، اونی که ما بخوایم از مالک در نمیاد، یکی باید باشه که اهل بقیه باشه، ادبیات خلاصه مذاکره رو بلد باشه. لذا ابو موسی اشعری، حضرت اینو خواست تحلیل کنه، این یه خودخواهی بود. این خودخواهی رو چرا قبلش انجام نداده؟ حضرت سمود همه چیز خوب بود، خطبه 208، حتی نهکت کمال حرب، جنگ که شما رو خسته کرد، یهو گفتی واقعا احتمالاً تا دقایق دیگه منم کشته میشم، یعنی مرگ رو با گوشت و پوستش حس کرد. لذا نمیخواستن کشته بشن، در حالی که شاید نیم ساعت اگه مقاومت میکردن کار تمام بود. خسته شدن. حضرت فرمود خسته شدید. برای اینکه آدم خسته نشه هم تقویت جسم لازمه هم تقویت عقیده. تقویت آدم عقیدش پاک باشه جسمش ضعیف باشه کم میاره. یه روزه دیدید آخر ماه رمضان بعضیا کلن همه رصد کننده میشن. اگر به جای 16 ساعت 17 ساعت 15 ساعت اذان بگن 83 ساعت معلوم میشه چند نفر صبر میکنه و خدا ملاک ایمان و اعتقاد در این صبر گذاشته. آیه 177 سوره بقره رو نگاه کنین. لیس البر، بر نیست این کارا، ولکن البر شروطی داره. اگه میخوای آدم صالحی بشی، من آمنه بالله و الیوم الاخر، شروطی داره. اقامه نماز کنه، زکات بده. بعد میفرماد و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، در شادی در سختی وسط جنگ صبر داشته باشه. اولئک الذین صدقوا. ایمان، خیلی ها میگن ایمان داریم، ما کی راست میگه؟ اونی که صبر داره. یکی از جهاتی که زندگی رفاه زده خطر اعتقادی به همراه داره اینه، آدم به ابتلاعات بخوره فشار خستگی ممکنه باعث تجدید نظر در فکرش بشه. میدونستن پیغمبرشون اینو آورده، اب اصلنا یه نفر را که باهاش بریم نقاتل فی سبیل الله. پیغمبرشون جناب طالوت رو معرفی کرد. یه عده گفتن این جوون پول نداره فلان، رفتن. اونایی که پاکار وایسادن و میدونن پیغمبرشون اینو معرفی کرده و میگه خدا معرفی کرده، خدا براتون انتخاب کرده، رسیدن به آب، گفت آب نخورید، تشنگی غلبه کرد. یعنی خستگی تشنگی غلبه کرد، اکثریت خوردن، گیم اوور شدن همونجا. با اینکه میدونستن اینا دیگه معتقد بودن، اینا مثل بقیه نبودن، اینا میدونستن خدا خواسته، پیغمبره گفته، این آدم قویه، خدا انتخابش کرده. امتحان این ابتلاس این قبل از مسابقات کشتی جهانی اینقدر سخت میگیرن به کشتی گیره، میدونه که این اردوه دیگه، این ابتلا امتحانه برای روز نبرده. طبیعیه گوش به حرف بده، ولی گوش نکردن، بریدن. اردو جهادی رو به این نیت باید رفت، اردو جهادی رو برای آباد کردن اون روستا نباید رفت، او تبعشه. برای اینکه یه مدتی ما از زندگی طبیعی خارج بشیم، با یه دوتا سیب زمینی آب پز زندگی کنیم، ببینیم میشه یا نمیشه، میتونیم، این مهمتر. یعنی اون چیزی که تو اردو جهادی و زندگی در شرایط سخت برای جهادگر آورده داره، صد برابر اون خلاصه خونه کج و کوله ایست که برای اون بنده خدای میسازن. خوبه ها، اونم میبینه اینا اومدن به ما خدمت میکنن، کمک میکنن، از یه شهر دیگه اومدن، دانشجوان، سرشون به تنشون میارزه، اینا تخت جدا دارن، آب پرتقال خلاصه قبل از کلاس آنلاینشون رو مامانشون جلوشون میگذاره، ولی اینا اومدن به ما خدمت کنن. اینا اثراتش هست، اما مهمترش اون حالت هست. تمرین استقامت، و اینا کم میارن. حالا فرصت گذشت، این بحث خیلی گسترده است. مقوله صبر، هر کسی بخواد مسئول یه نفر آدم بشه، یکی از ضرورتهای اوصافش صبره. جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، امام خواستیم قرار بدیم. خدا میفرماید در بین بنی اسرائیل اینا را امام کردیم، امام برگزیدیم، امام منصوب کردیم. کی؟ لما، یعنی زمانی که، لما صبرو، وقتی صبرشون تیک خورد، تایید شد که اینا صبر دارن. اوصاف دیگه هم میخواد، اولی صبر. دو تا نمونه اشاره میکنم و روزه میخونم. انصافاً اگر کسی یک مستشرق غیر مسلمان بره کربلا رو ببینه و امام سجاد علیه السلام را یک سلام را یک انسان الهی نبینه، بعضیشون هم اشاره کردن، بعد از اون همه ابتلا و اون همه مصیبت آدم عادی باید خودکشی کنه. خیلی کوه ایمان لازمه که بعد از کربلا یه نفر باشه، این به چی بعد اعتقاد راسخ عجیبی داشته باشه، در دوره‌ای که دین گریزی فراوان بود، چون لباس دین تن یزید بود، امیر مؤمنان یزید بود، بعد مردم دیدن پسر پیغمبرم این شکلی کشتن، آسمون به زمین نیومد، اصلا خیلی ها زدن تو فسق و فجور برای اینکه فکر نکنن، مست لایعقل بشن که درگیر نشن، نتونستن تحمل کنن. این چه دینیه تهش که پسر پیغمبره؟ اون کسی که از همه بیشتر آسیب دیده بود، از همه بیشتر اهانت شده بود، از همه بیشتر مبتلا بود، ابتلاعاتی که خود سید الشهدا تو کربلا نخواست مواجه بشه، وقتی به خیامش حمله کردن اعتراض کرد، همه اینا رو از سجاد دیده بود. بعد قالب روزها امام سجاد برای همون مردم مدینه نهار صلواتی داشت، با اینکه خودش نهار نمیخورد، فرمود 20 خونه تو مکه و مدینه منو دوست ندارن، یعنی 20 خانه طرفدار ما نیست، نه 20 نفر، 20 خانه فرمود. تاریخ هم همین نشون میده. چه انگیزه شما داری؟ یکی از معروفترین ائمه ما به کرامت امام سجاده، تو شرایطی که فردای کربلاست، یک سال نشده از اسارت آمده، مردم مدینه علیه یزید اقدام کردن، البته به امام حسین کار نداشتن، یه انقلابی کردن، ریختن بنی امیه رو بگیرن، بنی امیه فرار میکردن، خونه امام سجاد تنها خانه ای بود که نه طرفدار انقلابیون بود نه طرفدار بنی امیه، در انقلاب شرکت نکرد، انقلاب مردم مدینه واقعه حره، همه خونه ها ناامن بود، میریختن بنی امیه رو انگار که ساواکن بگیرن بیرون شکنجه کنن، زنهاشون رو چه بسا تعدی کنن، چون خیلی غلط های زیادی بنی امیه کرده بود، تنها خانه امن غیر انقلابی، انقلابی معنای اون، اونا دنبال چیزای دیگه بودن تو هر امام سجاد بود. بنی امیه هم که شازده بودن و فسخ و فجور، تنها جایی که میشد دختراشونو بسپرن خونه امام سجاد و شیعه و سنی مکرر در منابع اینو نوشتن که شازده های بنی امیه، بنی امیه کیان؟ لعن الله بنی امیه تا قاطبتن، می اومدن در خونه امام سجاد دخترها رو تحویل میدادن توی باقی بیرون مدینه، از اینا پذیرایی میکرد نزدیک 6 ماه. مروان گر و گر زن میگرفت، یه زن جوونی داشت، گفت این ممکنه به خطر بیفته، بخوان مثلا به من کاری با من بکنن، به این تعدی کنن، اصلا من خورد. این زن جوون رو آورد به امام سجاد، گفت آقا اینم میپذیرید؟ فرمود بره. ما برای انتخابات ها 2000 کار میکنیم با 600 تا دوربین، بعد میگیم چرا نشد. امام سجاد هر شب در خانه فقرا میرفت، هیچ کس نمیدونست کیه. اینو من زیاد عرض کردم، ببخشید وقتم گذشت، زود میگم، من برای امیرالمومنین اینو در تاریخ ندیدم، این افسانه هم اگر باشه، این افسانه رو برای یه نفر تاریخ نوشته، علی ابن الحسینه. شما اگه وقتی کاری داری، گرفتاری داری، به رفیقت رو میزنی، اما اگه رفیقت وقتی پول میخوای زنگ بزنه بگه بیا پایین یه دقیقه یه پولی بهت بده و بره بنزه که میخواستین، تعجب میکنی. بار دوم، بار سوم انقدر تکرار بشه، هر وقتی که شما مشکل مالی داشتی بدونید ده شب یه نفر میاد در میزنه پول میده میره، یا ناشناس، انقدر که میگه کثیرن ما کانو قیامن علی ابوابهم ینتظرونه، یه مرد ناشناسی در مدینه هست که شبها میره سراغ فقرا یا گرفتاران، انقدر این تکرار شد که کانو قیامن علی ابوابهم ینتظرونه، هر گرفتارا میدونستن چه حدودی میاد، جلو در خونه وای میستادن منتظر بودن، تا شبی که شهادت شهید شده بود اون شب بیرون وایستاده بودن، دیدن خبری نشد، گفتن سابقه نداشته، حج میخواست بره اون ناشناس، گفت میخوام حج برم، بیشتر میداد مثلا. و اینا رو به شما عرض کنم، این پولا از کجا بود؟ از اون 25 سال چاهکنی و باغداری امیرالمومنین که موقوفه بود، این درآمد اونجاست. اون موقعی هم که امیرالمومنین رو خانه نشینش کردن، چاه میکند، باغ درست میکرد، درآمدزایی میکرد، وقف خاص بود که امام سجاد بتونه، هیچ کم نمیشناخت، این ناشناس کیه روبند داره شبا میاد کمک میکنه تا شهید شد. گفتن امروز لابد از دنیا رفته که نیومده، کی امروز مرده که بشه گفت او بوده؟ گفتن علی ابن حسین امروز از دنیا رفت. هر روز غذا میداد، با اینکه خودش معمولا نهار نمیخورد، جسم ضعیف داشت، دائم گریه میکرد، اهل بکا بود، اهل عبادت عجیب بود. حالا بقیهش طلبتون. عوض خسته شدن ایجابی کار جدیدم میکردن. دیدن امام سجاد دید منبرت پرطرفداری نداره، نه حکومت میگذاره نه این مردم قبولش داره، ولی امام سجاد بابای این مردم هست، این مردم رو دوست داره، تحمل فقرش رو نداره. اینو بگم وارد روزه بشن. امیرالمومنین همین کارو کرد دیگه. حالا امیرالمومنینشو اشاره کردم. گاهی بنی امیه برای که فشار به ائمه ما بیاره اموال موقوفه خاص رو مصادره میکرد، اینا بی پول بشن دیگه، نتونن ببخشن. حضرت سجاد داشت با یه نفر میرفت، یکی اومد گفت آقا مثلا نوشتن عرض حاجت کرد، من میگم مثلا گفت آقا دیشب شام نخوردیم، نوشته حضرت نشست روزه شروع کرد گریه کردن. اون که همراه حضرت بود گفت آقا اموالشو مصادره کردن، تحمل شنیدن نداره، تو رو خدا بهش عرض حاجت نکن، تا باشه هرچی هست میده، الان اموالو مصادره کردن، الان پول نداره حضرت، تحمل بیچاره. کیان اینا؟ اینا کسایی هستند که 2000 امامو امام نمیدونن. و نمیگه دندتون نم، چشمتون کور، ما که کربلا رو درست کردیم با همین ظلم بنی امیه بجنگیم، چون که طرفدار اونایید، بچشید بفرمایید ملامت کنه. نشست زمین شروع که گریه کردن، گفت آقا تحمل نداره. روح فاطمی هم همینه. حضرت زهرا فرمود برکات آسمان و زمین نازل میشد اگر به علی برگشته بودید، من میبینم فقرتون. امام حسن هم وقتی خیانت کردن فرمود من میبینم بچه هاتون گدایی میکنن در خونه بچه های اینا، دلم براتون میسوزه. وقتی این میزان گنج محبته، وقتی توحیدی این محبت، خسته نمیشه که، چون اونی که باید ببینه داره میبینه. بسه ببخشید سر شما رو درد آوردم، امروز عدولم کردم، روزم رو کوتاه میکنم. فاطمه زهرا سلام الله علیها که از دنیا رفت، شب شد، مردم اول اومدن در خانه و گفتن که تأخیر افتاده، اینا هم رفتن گرفتن خوابیدن. به شب نرسیده یا مثلا 2-3 ساعت از اذان مغرب که گذشت، چند تا خونه معدود صدای شنیدن در زدن به گوششون رسید، شنیدن در رو که باز کردن، امام حسن امام حسین و مادر ما شما رو اجازه داده در نماز شرکت کنید. 6-7 نفر و بنده برداشتم اینا فقط در نماز شرکت کردن، در مراسم دفن مخفیانه بود. توی خونه مادر جوان از دنیا بره، اول بچه های کوچیک رو برن یه جای دیگه، اما اینجا چون موضوع مخفیانه بود، همه چیز جلو چشم اینا اتفاق افتاد، بلکه خودشون مشارکت داشتن، رفتن صدا زدن این چند نفر بیان در نماز شرکت کنن. بعد حضرت یه تختهی به عنوان مغتسل قرار داد، بدن فاطمه رو اون قرار داد. اینا انقدر دلشون برای بابا امیرالمومنین سوخته بود، شما خدا نکنن نزدیک ببینی یه مادر جوان از دنیا بره، بچه‌ها نمیشه از رو جنازه برداشت، مثلا کسی نمیتونه کنترلش کنه. ولی اینا عقب وایستادن تو منابع متأخر، شاید مثلا آستین به دهان، که دیگه بابا منزه کافی غم داره، دیگه بیتابی ما رو اذیت نکنه، ساکت وایستادن تماشا کردن. امیرالمومنین مشغول بود، گاهی سر به دیوار میذاشت گریه میکرد، گاهی مشغول میشد، یه لحظه ملتفت شد، برگشت پشت سرشو دید، دید اینا دارن قالب توهی میکنن. شما امامتون اینطوریه، آدم توی شرایط اوج ترس، اوج غم، اینجا معلوم میشه چقدر انسانیه. برگشت دید حسنه این هستن و زینب کبرا و ام کلثوم فزن وایستاده. تو این شرایط آدم حواسش به این لطافت ها نیست، آدم عادی. حضرت برگشت فرمود یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فزه. هلم متزودوا من امکم، بیا با مادرتون ودا کنید. والوداع و هذا الوداع واللقاء الى يوم القيامه، دیگه این مادر رو نمیبینید. این اتفاق افتاد و با دست مبارک خودش قبری رو کند و بدن و داخل قبر گذاشت. کوتاه میکنم ببخشید، باید سختی دیدن خودش رو نگه داشت و لحد چید و کاراشو کرد و روی قبر رو صاف کرد جوری که پیدا نباشه اینجا رو کندن. دستشو که از خاک برداشت، اتصال مادی که قطع شد، نوشتن فلم ما نفذ یده من تراب القبر، دستشو که به هم زد، حاج به الحزن، غم بهش حمله کرد. صورتش دیدن انگار دوتا ناودان میجوشه، از چشماش خون جاری، اشک جاریه. زینب لابد اینجا ایستاده بود که دید بابا، یاد گرفت که دید بابا رو کرد به قبر پیغمبر، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک. سخنانی گفته حضرت که خیلی جانسوزه. یکیشو من عرض میکنم، اونی که برای حضرت سخت بود این بود که روز آخر پیغمبر قبل از شهادت دست حضرت زهرا گذاشته بود تو دستش و گفت یا علی هذهی ودیعه الله و ودیعه رسوله فاحفظها. حضرت هم وقتی سلام کرد به پیغمبر عرض کرد که لقد استرجعت الودیعه، این ودیعه پس گرفته شد. یه شاعر یه بیت گفته، من همینو میگم و میرم، میگه به حضرت رسول اینجوری عرض کرد با یه خجالتی اون بدنو، گفت و ودیعه تو که زهرا و عادت کما ترا، یا رسول الله ودیعه تو، امانتت، فاطمه تو برگشت همونطور که میبینی، ولکنها عادت و لیست کما هیا، برگشت ولی این فاطمه دیگه اون فاطمه نیست.